به نام خداوند. با سلام خدمت شما دوستان عزیز. در ادامه بحث هامون درباره آمریکای لاتین و فرهنگ و ادبیات این بخش عظیم و ریشه‌دار در جهان، امروز کتابی رو به شما معرفی میکنم که بسیار خواندنی و ارزنده است. کتابی با عنوان آمریکای لاتین به روایت یک ایرانی، نوشته جناب آقای منوچهر استیفا در انتشارات کتاب سرا که سال 1388 برای اولین بار این کتاب منتشر شده. در پیشگفتار این کتاب آمده است که کتابی که در پیش رو داریم مجموعه است از خاطرات سفر منوچهر استیفا به کشورهای آمریکای لاتین، اما رهاورد استیفا ویژگی دیگری نیز با خود دارد. نویسنده با توجه به تمدن و پیشینه کهن آمریکای لاتین و تاریخ پرفراز و نشیب آن، نتوانسته و نخواسته به صورت مشاهده‌گری صرف از کنار همه رویدادها بگذرد و دریغش آمده که مخاطب خود را در دانشش از تاریخ کهن و فرهنگ شگفت و پربار این قاره شاید همچنان ناشناخته سهیم نکند. منوچهر استیفا متولد 1325 شمسی در تهران است. تحصیلات دبیرستانی خودش را در همین شهر به پایان رسونده و سپس راهی مادرید اسپانیا شده تا در رشته معماری تحصیل بکنه و پس از آن به بوئنس آیرس آرژانتین میره و تحصیل خودش رو با تخصص شهرسازی تکمیل میکنه. منوچهر استیفا با تکیه بر دانش معماری و تخصص شهرسازی خودش کوشیده تا دیده های خودش رو از این منظر نیز قنا بخشد و بر اطلاعات عمومی خواننده تا آنجا که موضوع کتاب مجال میدهد بیفزاید. به این ترتیب میتوان گفت که این کتاب نه تنها مجموعه است از یادها و خاطرات، دیده ها و شنیده ها، شناخت تاریخی و جغرافیایی کشورهای حوزه آمریکای لاتین، بلکه خواننده را به طور اجمالی با معماری و تاریخ کهن این منطقه آشنا می کند. این کتاب با این موضوع شروع میشه، درباره بوئنس آیرس که می نویسد در قاره آمریکا خواننده شاعرانی زندگی می کنند که اکثر آنها دانشجو هستند و در بسیاری از مواقع خوانندگی را بر روی چمنهای محوطه دانشگاه ها و برای دانشجویان شروع می کنند و البته بعضی از آنها از این راه امرار معاش می کنند. بد نیست اشاره کنم که بسیاری از آنها ترانه هایشان را همزمان می سرایند و می خوانند. شاید آنها را بتوان خواننده بدیه سرا نامید. تعدادی از آنها این هنر را با تمام شدن دوران تحصیل فراموش می کنند و به روزمرگی گرفتار می شوند. چند تایی هم که به ثروت و شهرت می رسند دیگر وقت سرایدن آوازهایشان را ندارند. البته این گروه از شاعرانی مثل کارل سندبرگ، سندبرگ آمریکایی که اشعارشان را با گیتار می‌خوانند، متمایز هستند. در بین همه این خواننده‌ها دو نفرشان هیچگاه از یاد من نرفتند. یکی از آنها ویکتور خارا هست که به شهرتی جهانی دست یافت و درست در زمانی که در اوج موفقیت و محبوبیت در میان هموطنانش بود و در روزی که همه حاضرین در یک استادیوم فوتبال با او هم صدا بودند، نظامیان کودتاگر حاکم بر شیلی زبانش را بریدند و پس از شکنجه و قطع بعضی دیگر از اعضای بدنش او را کشتند. تا میرسه به یکی از دوستان قدیمی و مبارزش به نام خوان که میگه، میرسه به فاکوندو کاورال که از خواننده های نامدار آمریکای لاتین هست و گفته هرگز آواز او را نشنیدم مگر اینکه بیاد خوان افتادم. خوان را در دورانی که با من هم دانشکده ای بود چندان نمی شناختم، ولی در فرصتی بسیار کوتاه دوستی عمیقی پیدا کردیم و بعدها متوجه میشی که خوان یکی از مبارزان آرژانتینی است که او هم مثل همین آقای استیفا دانشجوی معماری بوده و در دوران دانشجویی دوستی خوبی بین اونها ایجاد میشه و بعدها در چند روزی که حکومت دنبال مبارزان و از جمله خوان بوده، آقای استیفا در خونش به خوان پناه میده و در این چند روز صحبت‌های بسیار خوبی با هم داشتن، که چرا که خوان هم اطلاعات اجتماعی، سیاسی و تاریخی بسیار بسیار گسترده‌ای داشته و هم از معماری و شهرسازی و مسائل مربوط به معماری آمریکای لاتین بسیار تسلط داشته و با شرق هم آشنا بوده و از معماری شرق، از مقایسه اهرام مصر با اهرام موجود در برخی از کشورهای آمریکای لاتین گفتگوهای فراوانی با هم داشتن. در طول این کتاب سفرهای مختلفی نویسنده داشته به کشورهایی چون برزیل، شیلی و مکزیک و کوبا، و در طول این سفرها و دیدارهایی که بعداً خب با این دوستش داشته، میبینیم که با دوستش خوان داشته سفرهای مختلفی با هم به کوبا میرن و در طول این مدت گفتگوهای علمی و سیاسی اجتماعی فراوانی با هم داشتن. خود آقای استیفا در زمان کودتاهایی در آرژانتین و در کشورهای دیگه حضور داشته و از نزدیک ناظر برخی از تحولات عظیم سیاسی و فرهنگی در برخی کشورهای آمریکای لاتین بوده که وصف اونها در این کتاب به خوبی آمده. و البته در آخر هم متاسفانه این خوان به دست عوامل ناشناس که معلوم عوامل دولتی هستند کشته میشه. حاصل گفتگوها و سیر و سفر و زندگی چند روزه ای که نویسنده با خوان داشته، این کتاب رو بسیار خواندنی و دارای اطلاعات بسیار ذی قیمتی کرده. چند بخش از کتاب رو انتخاب کردم که برای شما بخونم. از جمله میدونید کشف قاره آمریکا، آمدن کریستوف کولوم و نوع برخوردی که این کاشفان بعدی با مردم بومی داشتن، قتل عام‌ها و بعد مشکلات سیاسی، دیکتاتوری‌های نظامی، کودتاها، قتل عام مخالفان، همه اونها به خوبی تو این کتاب معرفی شده. کتابی 200 صفحه‌ای که یک سفر خیلی خوب با آدمی که معمار و از شهر سازی و این مسائل به خوبی اطلاع داره و همچنین در جریان مبارزات و در جریان انقلاب‌ها و مسائل سیاسی و اجتماعی آمریکای لاتین بوده، شما رو با این منطقه به خوبی آشنا می‌کنه. مثلا میگه طبیعت زیبای جنوب آمریکا در فاصله 700 کیلومتری قطب جنوب را نمیتوان با هیچ کجای دنیا مقایسه کرد. آمریکای جنوبی با همه دنیا متفاوت است. مثلا در بسیاری از نقاط آمریکای جنوبی مانند برزیل، خاک قرمز است. ساحل پوشیده از پودر گوش ماهی و سفید است و دریا آبی و درختان سبز. پیش از سفر به کشورهای آمریکای لاتین، هر وقت کارت پستالی را با این مشخصات می دیدم، فکر می کردم که رنگهای آن مصنوعی است. در باریلوچه آرژانتین به جنگلی رفتیم که تمام درختها و برگها قرمز بودند و در آن هنگام فهمیدم جنگل فیلم آلیس در سرزمین عجایب دکور نبوده و در آنجا فیلم برداری شده است. حالا وقتی شهرها و مردم آرژانتین و شیلی را پس از کودتا مقایسه می کنم، در میابم که کودتای شیلی نوع گرسنگی را تغییر داده و لبخند را با نظافت و آزادی را با نظم معاوضه کرده بود. اما روحیه مردم آرژانتین به دلیل بنیه مالی قوی چندان از کودتا لطمه ندیده و تأثیر چندانی بر زندگی روزمره آنها نگذاشته بود. یا در صفحه 82 وقتی که از فتح قاره آمریکا به دست اروپایی ها و به دست اسپانیایی ها صحبت میکنه، میگه که لازم میدانم در اینجا به این نکته اشاره کنم که فقط کارهای طاقت فرسا و بیماری باعث از بین رفتن بسیار از قبایل این آمریکای جنوبی نبوده، بلکه بنابر مستندات جماعت کارگزاران مسیحی به طور کلی چون مردم قاره جدید را از خدا بی خبر و کافر می پنداشتند، ریختن خونشان را واجب می دانستند. من به چند نمونه از مکاتبات و بیانات بزرگان و مأموران کلیسا اشاره می کنم تا یکی از عوامل اصلی انقراض بسیاری از فرهنگ های آمریکای لاتین روشن شود. از خطابه کاپیتان اوریانا شروع کنیم که خطاب به بومیان آمازون فرموده بود: به خواست خدا در هر نقطه‌ای و به هر شکلی با شما خواهم جنگید تا شما را به زیر دستان کلیسا و سرور خیش تبدیل کنم. زن و فرزندان شما را از شما خواهم گرفت و به عنوان برده خواهم فروخت و بر اساس فرمان پادشاه شما را از همه نیازها و ثروتها عریان خواهم کرد و به هر نحوی به شما زیان وارد خواهم کرد و به همان گونه با شما رفتار خواهم کرد که با شورشیان و اسیانگران که در درگاه خدا و اربابشان به مقاومت دست زدند رفتار شده است. و در آخر اضافه می کند که مسبب همه این بلایا خود بومیان هستند. البته جرمشان را مشخص نمی کند، اما اویدو پس از اعلام جرم کیفر را مشخص می کند و رسماً می گوید خداوند اجازه فرموده است که این مردم وحشی حیوان صفت به خاطر گناهان کبیره و خلاف اخلاقی که مرتکب شده اند زیر بار کارهای طاقت فرسا و کم غذایی و بیماری های طولانی نابود شوند. بنابر عقیده خانم ترسیلا گاتتو شانو در کتاب اساطیر آمازون، با این منطق در اولین سالهای استعمار با ایجاد بیماری و سرایت دادن میکروب‌های مقاربتی و همچنین با وارد کردن انواع فشارهای روانی و عصبی و ایجاد مرگ و میر به متفرق کردن اجتماعات بومیان پرداختند. خانم ایزابل ملکه اسپانیا نه تنها به دلیل تأمین هزینه اکتشافات خودش رو مالک مطلق سرزمین‌های جدید می‌دانست، بلکه بار دیگر در سال 1499 از طرف کلیسا و توسط پاپ الکساندر ششم مالکیت ایشان بر همه سرزمین‌های کشف شده و نشده تأیید شد و انواع و اقسام جنایاتی که اینا مرتکب شدند در کشف این قاره و اینکه قدمت این قاره کهن رو نشون میده و خوان صحبت میکنه که به احتمال زیاد کریستوف کولومب اولین فاتح یا اولین کاشف این قاره نبوده، بلکه اولین بار این آسیایی ها بودن و حتی بخشی از مغولستان که تونستن وارد آمریکا بشن از طریق شمال قاره آسیا که به نوعی اون زمان احتمالاً بین قاره آسیا و قاره آمریکا راه دریایی نبوده، بلکه یخبندان‌های شدید قطب شمال به مناطق جنوبی‌تر کشیده شده بوده و احتمالاً از آسیا اینا تونستن از اون قسمت یخبندان وارد آمریکا بشن و نمونه‌های فراوانی از این تمدن رو ذکر می‌کنه و همچنین اهرام در برخی از کشورهای آمریکایی که شبیه به اهرام مصر و خیلی شگفت زده میشه آدم وقتی اینا رو با هم مقایسه میکنه، میبینه که اصول هندسی و معماری شگفتی بر اینها حاکمه. خب چون نویسنده خودش معمار هست، اطلاعات در باب تاریخ معماری، تاریخ هنر و مسائل فرهنگی و سیاسی حاکم بر آمریکای لاتین رو و کشف قاره آمریکا رو با کمک و با بحثایی که با خوان داشته در این کتاب به ما عرضه کرده. بخشی از صحبت‌های خوان این هست که به طوری که می‌شود حدس زد که انجماد قطب‌ها تا نصف النهارات پایین تری افزایش یافته و از آنجا که آب این یخها می باید از دریاها تأمین شود، بنابراین سطح آبها در بعضی از دورانها حتی به 100 متر پایین تر از سطح فعلی رسیده بود و از آنجا که تنگه برینگ بیشتر از حدود 50 متر عمق ندارد، می توان گفت که در این دوران امکان پذیر بوده است که با پاهایی خشک از آن عبور کرد. بنابراین مشکلاتی برای مهاجرت بشر اولیه که نتواند بر آن فائق آید بجز سرمایه زیاد و یخبندان دائمی وجود نداشته است. با توجه به اینکه مغولهایی که در شمال شرقی آسیا زندگی می کردند به این روش زندگی عادت کرده و حتی پیشینه فرهنگ محدودی ایجاد کرده بودند که زندگی در چنین شرایط سختی رو براشون ممکن می ساخته. بر اساس آخرین دستاوردهای علمی حدود 35 هزار سال پیش اولین مردمان آسیایی به قاره آمریکا وارد شدند. خوان تأکید می کرد که نباید به هیچ وجه فریادهای پیروزی یک قاره جدید کشف کردیم رو مجسم کرد، چرا که حتی خود آنها هم نمی دانستند که شاید با تعقیب حیوانی در حین شکار وارد منطقه‌ای شدند که امروز تنگه است. البته اونجا میگه که حتی خود کریستوف کلمب هم وقتی که وارد این قاره میشه نمیدونسته که یک قاره جدید رو کشف کرده و به تصور این که وارد هند شرقی شده اونها رو ایندیوز یعنی هندی نامید، کلمه ای که تا به حال هم از آن استفاده میشه. و خوندن این کتاب شما رو با بخشای گوناگونی از تاریخ، تمدن، فرهنگ، آداب و رسوم و اوضاع سیاسی و اجتماعی چندین کشور بزرگ و مهم آمریکای لاتین آشنا میکنه. خوندن این کتاب رو به دوستداران آمریکای لاتین و فرهنگ و ادبیات این کشور و هنر این کشور توصیه میکنم.